بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خاتمه بحث اصل مثبت چند مطلبی را ذکر می‌فرمایند. یک مطلب این است که اثری که بر مستصحب ترتب پیدا می کند در استصحابات موضوعیه که به لحاظ ترتب اثر و به منظور ترتب اثر بر مستصحب جاری می شود، این اثر یک وقت این است که بر خود مستصحب ترتب پیدا می کند بدون وساطت هیچ نوع واسطه و دخالت هیچ عنوانی. مثلا احکام جزئیه، اگر زید اکرام او واجب باشد و بعد برای خاطر یک جهتی ما شک بکنیم در اینکه آیا اکرام وجوب دارد یا نه، و منشأ شک ما هم این باشه که آیا زید باقی هست یا نه، استصحاب موضوعی برای ترتب یک اثری که بر نفس موضوع بدون دخالت هیچ عنوانی و وساطت هیچ عنوانی ما شک میکنیم در بقای زید، استصحاب بقای زید که جریان پیدا میکنه لا محاله وجوب اکرام بر او ترتب پیدا می کند بدون هیچ دغدغه‌ای. یعنی این قدر متیقن در استصحابات موضوعی است، قدر متیقن در استصحابات موضوعی که ترتب اثر بر موضوع مستصحب بدون هیچ واسطه ای باشه. خب این بلا اشکال اثر بار می شود. نقطه مقابل این که ما در باب اصل مثبت بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اون آثار ترتب پیدا نمی کند. او اونجاییست که اگر اثر بر خود مستصحب ترتب پیدا نکرده، بلکه اثر بر لازم مستصحب مترتب شده، که پیداست مقصود ما از لازم، لازم غیر شرعیه. اثر روی لازم عقلی یا لازم عادی بار شده، یا اینکه اثر روی ملازم بار شده باشد، باز هم ملازم عقلی یا عادی، و یا اثر روی ملزوم بار شده باشه که ملزوم هم عقلی یا عادی. در بحث اصول مثبته گفتیم که این آثار بار نمی شود اگر اثر شرعی به توسط یک لازم عقلی یا لازم عادی بخواهد ترتب پیدا بکنه، یا همینطور ملازم و یا همینطور ملزوم، این ترتب پیدا نمی کنه و از لا تنقض الیقین به شک با اون توضیح و تفصیلی که عرض کردیم استصحاب به منظور ترتب چنین آثاری نمی تواند جریان پیدا بکنه. خب حالا یک مواردی داریم که تقریبا برزخ بین این دو مطلبه، یعنی برزخ است بین اونجایی که قدر متیقن از جریان استصحابه و بین اونجایی که اصل مثبته و شما گفتید که استصحاب جریان پیدا نمی کنه و اون آثار رو نمی تونه مترتب بکند. یه حالت برزخی وجود داره. خب تصویر این حالت برزخی چجوریه؟ تصویرش اینه که از طرفی اثر روی خود مستصحب بدون واسطه بار نشده که اون قدر متیقنه در استصحاب موضوعی باشه، نه اونطور نیست، مثل وجوب اکرام نیست که بدون واسطه ارتباط به زید پیدا کرده، تعلق و اضافه به زید پیدا کرده، نه اینطور نیست. از اون طرفم مثل موارد اصل مثبت نیست که اثر مستقیما روی لازم بار شده باشه یا روی ملزوم بار شده باشه یا روی ملازم بار شده باشه. پس چجوریه؟ چجوری تصویر میشه؟ تصویرش به این کیفیته که اثر روی یک عنوانی بار شده که اون عنوان در خارج منطبق بر مستصحب شماست، نه ملازمه با مستصحب شماست، نه لازمه، نه ملزومه، بلکه حالت انطباق داره، منطبق است در خارج بر مستصحب شما، که از طرفی خود مستصحب موضوع اثر نیست، از طرف دیگر اون عنوانی که موضوع اثره در خارج اتحاد با مستصحب شما داره، منطبق بر مستصحب شماست. حالا منشأ این انطباق و اتحاد چیه؟ چرا اون عنوان منطبق بر مستصحب شماست و چرا اتحاد با مستصحب شما داره؟ یا از باب این که از ذات و ذاتیات مستصحب شماست، نوع است برای مستصحب شما، جنس است برای مستصحب شما، فصل است برای مستصحب شما، روی این که با ذات مستصحب شما ارتباط داره و از مرتبه ذات مستصحب شما انتزاع پیدا کرده، اما نوعاً و اما جنساً و اما فصلاً، روی این جهته که اتحاد و انطباق با مستصحب شما داره. و یا اینکه نه، از اعراض، از اعراض خارج از ذات، لکن اتحاد با مستصحب شما داره، مثل مثلا قائمی که اتحاد با زید داره، زاهکی که اتحاد با زید داره، از خارج از ذاتیات مستصحب شماست لکن از عوارض، اما اتحاد داره، زید با قائم متحده، شما در قضیه حملیه در بحث قضایا فرمودید که ملاک در قضایای حملیه چیه؟ ملاک هویت، به قول مرحومای آخون. معنای هویت چیه؟ یعنی اتحاد، یعنی این اوست، این خود اوست و نفس اوست، هویتی که مرحومای آخون در ملاک قضیه حملیه ذکر کردن. خب زیدون قائمون، این مشتملتون علا ملاک قضایای حملیه که عبارت از هویت، در عین اینکه قیام جزء ذات انسان نیست بلکه از عوارض انسانه و از اعراضی است که عارض برای انسان می شود. خب حالا نتیجه این طور شد، اگر ما مستصحبی داریم، مستصحبی که موضوعه و این استصحاب به منظور ترتب اثر میخواد جاری بشود، به لحاظ اثر شرعی میخواد ترتب پیدا بکنه، حالا که میاییم سراغ اثر شرعی، میبینیم اثر شرعی بر خود مستصحب ما بدون واسطه ترتب پیدا نکرده، بلکه اثر شرعی بار شده بر یک عنوانی که اون عنوان با مستصحب ما اتحاد وجودی داره. اون عنوان در خارج انطباق بر مستصحب پیدا کرده. آیا اینجا استصحاب موضوعی برای ترتب اثر شرعی مترتب بر عنوانی که اون عنوان انطباق پیدا کرده در خارج بر مستصحب؟ آیا این استصحاب به لحاظ ترتب این اثر جریان پیدا میکنه یا جریان پیدا نمی کند؟ آیا این ملحق به اون مورد قدر متیقنه که مجرای استصحابه، یا ملحق به اون لازم و ملازم و ملزومه که استصحاب برای ترتب آثار اونها نمیتوانست جریان پیدا بکنه؟ در حقیقت ما سه فرض داریم. یک فرض مسلم مجرای استصحابه، یک فرض مسلم مورد اصول مثبت است، و این فرض برزخ بین الفرزینه. آیا این برزخ ملحق به موارد اصول مثبت است و استصحاب جریان پیدا نمی کنه، یا ملحق به مورد قدر متیقنه و در نتیجه استصحاب جریان پیدا می کند؟ کدام یکی از این هاست؟ مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه ازشون اینطور استفاده می شود که در این مورد برزخی ایشون یک تفصیلی قائل شده اند و در اینجا تفصیل می دهند که یک نواخت نیست که یا همه را ملحق به قدر متیقن کنیم و یا همه را ملحق به موارد استصحاب مثبت بکنیم، بلکه در مسئله تفصیل وجود داره. تفصیلی که ایشون می دهند عبارت از این معناست، می فرمایند که این عناوینی که انطباق بر ذات پیدا می کنه، حالا ولو این که ایشون جنس و فصل و نوع رو تعبیر نکردن، لکن خب پیداست که مراد ایشون هر سه قسم هست. این عناوینی که انطباق بر ذات پیدا می کنه، اگر اثر بر این عناوین ترتب پیدا بکنه، شما استصحاب موضوع خارجی رو اگر جاری کردید، این اثر بار می شود بر او، این اثر ترتب بر او پیدا می کنه. چرا؟ میگه برا خاطر این که این عنوانی که موضوع اثره، این عنوانی که در شرع حکم روی او بار شده، این وجودش در خارج و تحققش در خارج این وجود همین موضوعی است که شما میخواهید استصحاب بکنید. عنوان که نمیتواند بدون عرض میشود فرد و تشخص این در خارج وجود پیدا بکنه. هر عنوان کلی، هر موضوع کلی که موضوع برای حکم قرار گرفته، این اگر بخواهد در خارج وجود پیدا بکنه، الطبیعیو لا یوجد الا به وجود فرده ولا یتحقق الا به تحقق مصداقه، و الا طبیعی با قطع نظر از فرد و شخص معنا نداره که در خارج وجود پیدا بکند. پس در حقیقت کأنه بیان ایشون به این برمیگرده که اثر در لسان دلیل، ولو اینکه بر کلی طبیعی مترتب شده و این کلی طبیعی متحد با این موضوع استصحاب شماست و اتحادش هم اتحاد ذاتیه، یعنی یا اتحاد نوعی است و یا اتحاد جنسی و یا اتحاد فصلی، اما حیث این که این طبیعی غیر از وجود فرد نمیتواند وجودی برای او کسی تصور بکنه، در حقیقت همین فرد موضوع اثره، همین وجودات موضوع اثرند، همین مصادیق موضوع اثرند. اون وقت اگر این مصادیق موضوع اثر بودند، خب شما هم که داری استصحاب مصداق رو جاری میکنی، استصحاب فرد رو جاری میکنی، استصحاب موضوع رو جاری، استصحاب موضوع جاری شد، به لحاظ ترتب این اثر دیگه شبهه مثبتیت نمیتونه درش جریان پیدا بکنه. این یک استصحابیست بلا اشکال و توهم مثبتیت در اینجا بلا وجهه. پس در عناوینی که اتحادشون با مستصحب شما در رابطه با ذات و ذاتیات باشه، به لحاظ همین که الطبیعی لا یوجد الا به وجود فرده، شما استصحاب رو جاری بکنید و اثر اون عنوان رو هم بار بکنید و مثبتیت هم در اینجا جای توهمش نیست. و اما در اعراض، اونهایی که خارج از ذات و ذاتیات، اونهایی که به ذات و ذاتیات ارتباط نداره، ایشون می‌فرماید اینها دو جورند، اعراض دو قسمند، بعضیاشون رو ازشون تعبیر می‌کند به خارج محمول و بعضیا رو تعبیر می‌فرماید به محمول به ضمیمه. برای هر کدام هم مثالی از عبارت ایشون استفاده میشه. مثال خارج محمول رو عبارت از ملکیت و قصبیت و امثال اینها ذکر میکنه و مثال محمول به ضمیمه را به سواد و بیاض ذکر می‌فرماید. سواد و بیاض را برای محمول به ضمیمه ملکیت و قصبیت را برای خارج محمول. از این مثال، حالا قطع نظر از بحث خودمون، از این مثال استفاده می شود که این خارج محمول و محمول به ضمیمه در لسان مرحومای آخون این معنا رو داره و اون این است که خارج محمول عبارت از امور اعتباریه و امور انتزاعیه که هیچ گونه واقعیتی و حقیقتی برای اونها وجود نداره و واقعیت و حقیقت در رابطه با منشأ انتزاع اونها و طرف اعتبار اونهاست. و الا اگر ما از منشأ انتزاع و محل اعتبار صرف نظر بکنیم، خود اینها هیچ واقعیتی نداره. ملکیت غیر از شما و کتاب آیا یک واقعیت سومی در اینجا وجود داره به نام ملکیت شما نسبت به این کتاب، یا این که نه، این ملکیت یک امر اعتباریه؟ عقلا و شارع در مواردی با لحاظ مقرراتی این ملکیت رو اعتبار می کنن و این امر اعتباری رو منشأ یک سلسله آثار و احکام شرعیه قرار دادن. و الا کتاب ملک شما باشه یا ملک شما نباشه، نه در واقعیت شما تغییری به وجود می آید و نه در واقعیت کتاب تغییری پیدا می شود. این کتاب ملک شما باشه یا نباشه، واقعیتش همون کتابه. شما هم مالک این کتاب باشید یا نباشید، واقعش همون واقعیت شماست. دیگه غیر از شما و کتاب یک واقعیت سومی به نام ملکیت و حقیقت سومی به این عنوان ما نمیتونیم به حسب واقع داشته باشیم. در باب قسبیت هم همینطوره که او طرف مقابل ملکیت، غیر از ذات قاسب و عین مقصوبه یک واقعیت سومی به نام قصب وجود نداره که این واقعیت عند القاسب و واقعیت مقابلش عند المالکه یه همچین مسائلی در کار نیست. شما مالک این کتاب باشید یا خدایی نکرده قاسب این کتاب باشید، از نظر واقعیت شما و واقعیت کتاب هیچ مسئله ای در کار نیست. اما در مسئله سواد و بیاض اونجا واقعیت مطرحه. جسمی که اتصاف به سواد داره، سواد ولو اینکه نمیتواند استقلال در وجود داشته باشه، ولو اینکه عرض با وجودش وجود واقعیه. سواد در جسمی که معروض برای سواده یک واقعیت و بیاض یک واقعیت دیگر، و لذا تضادم بین اینها وجود داره و تضاد باید بین دو واقعیت و دو حقیقت وجود داشته باشه. اصلا مسئله تضاد در مثل چنین دو امری واقع می شود که هر دو واقعیت و حقیقت داشته باشند لکن قابل اجتماع نباشند، و لذاست که یکی از خصوصیاتش اینه. در امور اعتباری ممکنه یک کسی شما رو مالک این کتاب ببینه اما دیگری مالک نبیند، مثل مواردی که بین شرع و عقلا اختلافه. عقلا در مسئله ربا همون معامله ای رو می کنند که در مسئله بیع می کنند، یعنی ربا رو مملک می بینند، اما شارع مملک نمی بیند. احل الله البیع و حرم الربا. پس معناش این است که در مورد ربا شارع قائل به عدم ملکیته، عقلا قائل به ملکیتند. دو نظر در یک مورد مجتمعه، اما در واقعیت ها چنین نیست. نمی شود که جسم از نظر یک کسی حقیقتا اتصاف به سواد داشته باشه و از نظر دیگری اتصاف به سواد نداشته باشه، مگر اینکه معنای سواد رو نفهمه چیه، که اصلا سواد ما معنا. پس مرحوم آقای آخوند از ذکر مثالهایی که برای محمول به زمیمه و برای خارج محمول ذکر می فرماید، از ذکر این مثال ها اینطور استفاده میشه که ایشون ملاک را در خارج محمول عبارت از یک امری گرفته اند که اعتباریون انتزائیون لا حقیقت له ولا وجود له الا وجود منشأ الاعتبار و منشأ الانتزاء، و الا خودش به حسب واقع هیچ حقیقتی نداره. اما در محمول به ذمیمه نقطه مقابل، محمول به ذمیمه اونیست که ماده او و مبدأ او از نظر وجود اصالت داره، یعنی تحقق داره و ما به هزای خارجی برای او در کار است، ولو اینکه استقلال در وجود نداشته باشه. بعد از آنی که اعراض به دو قسم تقسیم شدن، مرحوم آقای آخوند بین این دوتا تفصیل قائل میشه در مانهنفی. میفرماید اون عنوانی که منطبق بر مستصحبه و اتحاد بر با مستصحب پیدا کرده و در رابطه با اعرازه، اگر از خارج محمول باشه، شما استصحابی که جاری میکنی برای ترتب اون اثر خارج محمول مانعی نداره. چرا؟ چراش رو میگن برای اینکه این امر انتزائی که واقعیتی نداره، پس اثر برای چی بار شده؟ اثر شرعی روی چی ترتب پیدا کرده؟ اگر ما منشأ انتظار رو کنار بگذاریم، اگر مستصحب خودمون رو کنار بگذاریم، پس اثر روی چی بار شده؟ ما چیز دیگری نداریم، واقعیت دیگری نداریم، پس در حقیقت اثری که روی این امر اعتباری و انتزائی، که حالا کلمه انتزائم خیلی جالب نیست، امر اعتباری، ولو اینکه ایشون انتزائی هم تعبیر میکنن، ولی بهتر همون اعتباریه، اثری که روی این امر اعتباری بار شده، این در حقیقت مال مستصحب شماست، مال همین موضوعی است که استصحاب میکنید، دیگه چیز دیگری نداریم که منشأ اثر باشه و موضوع اثر باشه. ملکیت و قسمیت واقعیتی ندارند. اما اگر اثر روی محمول به ذمیمه بار بشود، روی سوار، اینجا غیر از مستصحب چیز دیگری در کاره، یک واقعیت دیگری در کاره به نام سواد، به نام بیاض. اینها موضوع برای اثرند، اینها نقش در ترتب اثر دارند. اون وقت اگر شما بخواید موضوع رو استصحاب بکنید برای خاطر ترتب اثر بر عنوانی که اون عنوان خودش واقعیت داره، خودش عرض می شود ما به هزا خارجی داره، اینم میشه مثل موارد اصول مثبته، مثل همون جاییست که اثر بر لازم بار شده باشه، مثل همون جاییست که اثر بر ملزوم بار شده باشه، همونطوری که در اون موارد استصحابش مثبته، در اینجا هم استصحاب مثبت خواهد بود. پس خلاصه بیان مرحوم آقای آخوند در این موردی که ما عرض کردیم حالت برزخی داره، بین اون موردی که قدر متیقن در باب استصحابه و بین اون مواردی که روی اصول مثبته و عدم جریان اصل مثبت استصحاب درشون جاری نمیشه، خلاصه بیان مرحومای آخون در این موارد برزخیه این شد که اگر اون عنوان منطبق در خارج بر مستصحب از ذات و ذاتیات مستصحب انتزاع شده باشه و ارتباطش با مستصحب در مقام ذات و ذاتیات باشه، استصحاب جاری می شود و لیس به اصل مثبت، لأن وجود طبیعی همون وجود و افراده و لا یوجد طبیعیو الا به وجود افراده. و اما در باب اعراض دو قسمه، اگر از قبیل خارج محمول شد او با بیان مستقل خودش ملحق به اون قسم قبلیه، و اگر جزء خارج محمول شد مثل سواد و بیاض، این ملحق به اون مواردی است که داخل در اصول مثبت است و استصحاب نمیتواند درش جریان پیدا بکنه. از دقت در عبارت مرحومای آخون این معنا استفاده می شود، لکن به مرحوم شیخ نسبت داده شده که ایشون در کتاب رسائل قائل هستند به این که تمامی این مواردی که به عنوان موارد برزخیه ما مطرح کردیم، همه اینها داخل در اصول مثبت است، چه مربوط به مرتبه ذات و ذاتیات باشه و چه مربوط به اعراض باشه. اعراضم میخواد خارج محمول باشه یا محمول به ذمیمه باشه. برای اینکه یک عبارتی دارن مرحوم شیخ که در اون عبارت اینجوری فرمودن که این واسطه ای که ما وساطتش را مضر در جریان استصحاب میبینیم و مسئله را به عنوان اصل مثبت مطرح میکنه، این واسطه هر واسطه ای میخواد باشه، میخواد واسطه ای باشد که اتحاد وجودی با مستصحب شما داره و میخواد واسطه ای باشد که تغایر وجودی با مستصحب شما داره. تغایر وجودی میره سراغ لازم و ملزوم و ملازم، اما واسطه ای که اتحاد وجودی با مستصحب شما پیدا میکنه، هم مسائل ذات و ذاتیات رو میگیره و به طریق اولا مسائل اعراض رو شامل میشود. اگر در ذات و ذاتیات نتواند استصحاب جریان پیدا بکنه، دیگه در اعراضش به طریق اولا استصحاب نمیتواند جریان پیدا بکنه. اون وقت با این بیان مرحوم شیخ دیگه دائره استصحاب در باب موضوعات خیلی دائره ضیق و تنگی خواهد شد، یعنی دیگه استصحاب موضوعی قلیل المورد روی نظر مرحوم شیخ، برای خاطر اینکه در موارد جزئیم که شما حالا میخواهید استصحاب بکنید، این موارد جزئیه ما اکثراً بلکه همه گرفتار عناوین کلیه است. اگر این مایع خارجی حرام باشه، برای خاطر عنوان خمریت حرامه، برای خاطر نجاست حرامه، برای خاطر عناوین دیگر حرامه، و الا اون مسئله وجوب اکرام زید که به صورت یک مثال ما عرض کردیم و گفتیم قدر متیقنه در استصحاب موضوعی اونه، اون یه مثال فقط و الا کمتر موردی ما در شریعت میتوانیم به این سبک پیدا بکنیم. پس حالا خود این مسئله رو اولا از نظر موضوعی خوب دقت بفرمایید که این مورد برزخی فرقش با قدر متیقن و موارد اصول مثبت چجوره، و این موارد برزخی دو نوعه، ذات و ذاتیات و اعراض. اعراضش هم محمول به ذمیمه و خارج محموله. بعد حالا دقت کنیم که آیا مسئله به این صورتی است که مرحوم آقای آخوند بیان کردند، یا به اون صورتی که از عبارت مرحوم شیخ استفاده می شود، و یا احتمالاً به یک صورت دیگری این مسئله باید مطرح بشه. تا فردا انشاءالله.